ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شنبه اول مهر ماه برابر با 23 سپتامبر. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
سپاسگزارم خانم سید حسینی و با سلام به شنوندگان برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز شنبه در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ابراز عقیده کرد که در جنگ داخلی 6 ساله در این کشور پیروزی نظامیان سوریه بر مخالفان مسلح در دسترس است. آقای معلم برای این پیشبینی خود باز پسگیری حلب و پالمیرا و عقب راندن گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش از دیر و زور و آنچرا نابودی تروریسم در مناطق مختلف این کشور نامید شاهد مثال آورد. ایران و روسیه در جنگ سوریه حامی ارتش و حکومت بشار اسد هستند. غرب و نهادهای حامی حقوق بشر ارتش سوریه را متهم به انجام اعمال شنیع، هدفگیری غیر نظامیان و کاربرد سلاح‌های ممنوعه شیمیایی می‌کنند. ولید معلم در سخنرانی روز شنبه خود در سازمان ملل بار دیگر این اتهامات را رد کرد. بیش از 330 هزار تن در جنگ سوریه کشته و بیش از 5 میلیون سوری آواره و پناهنده شدند. سازمان ملل در صدد برنامه ریزی دور تازه مذاکرات صلح بین حکومت بشار اسد و مخالفان است. دورهای قبلی مذاکرات نتایج اساسی به بار نیاورده است. ساعتی پس از رونمایی از موشک بالستیک موسوم به خرمشهر، رسانه‌های ایران عصر جمعه از آزمایش موفقیت‌آمیز این موشک خبر دادند. به گفته امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، این موشک 2000 کیلومتر برد دارد و دارای قابلیت حمل کلاهک جنگی است. دولت آمریکا از توسعه برنامه موشکی ایران به شدت انتقاد کرده و آن را در تناقض با توافق هسته‌ای خوانده است. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه گفت تقویت توان موشکی کشور ادامه می‌یابد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران موشک خرمشهر را کابوس اسرائیل خوانده است. سال گذشته هنگامی که برای نخستین بار نام موشک خرمشهر معرفی شد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی ویدیویی به جامعه جهانی هشدار داد و گفت این موشک‌ها نقض صریح قطعنامه شورای امنیت است. به گزارش رسانه‌های ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بار دیگر به ریاست یک کمیسیون داخلی دولت موزوم به کمیسیون سیاسی دفاعی انتخاب شده است. بنابر گزارش‌ها در اولین جلسه این کمیسیون در دولت 12 رحمانی فضلی موفق شد با کسب حداکثر آرا ریاست این کمیسیون را برای 4 سال دیگر در دست بگیرد. کمیسیون سیاسی دفاعی دولت از زیر مجموعه های کابینه محسوب می شود و وزیران کشور، خارجه، اطلاعات، دفاع، کار و همچنین معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس سازمان صدا و سیما در آن عضویت دارند. به گزارش های رسانه‌های ایران از جمله وظایف این کمیسیون می توان به برخی امور حقوقی شرکت های دولتی، ساماندهی امور مربوط به اتباع بیگانه و برخی مسائل مربوط به سفارتخانه ها و کنسولگری ها اشاره کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح شنبه با حضور در یک هنرستان دخترانه در غرب تهران زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا درآورد. آقای روحانی در سخنان خود در این مراسم با انتقاد از محتوای کتب درسی گفت کتاب‌های درسی ما دانش آموزان را به جای تربیت برای فردا، برای دیروز تربیت می‌کند. سال تحصیلی در حالی آغاز می‌شود که محمد بطهایی، وزیر جدید آموزش و پرورش، هفته گذشته از اینکه به گفته او مدارس از شادابی و نشاط فاصله گرفتند، انتقاد کرده بود. و سهراب مرادی، وزن بردار ایرانی در رقابت‌های بازی‌های داخل سالن آسیا در اشغابات با بالا بردن مجموع 413 کیلوگرم در سه نوبت، صاحب مدال طلای دسته 94 کیلوگرم این بازی‌ها شد. خانم سید حسینی،
سپاسگزارم. شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از امیر مصدق کاتوزیان. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. برخی کارشناسان امنیت ملی آمریکا معتقدند آمریکا باید از توافق هسته‌ای با ایران خارج شود.
هدف استراتژیک کاخ سفید این هست که ایران رو دوباره به پای میز مذاکره بکشونه.
ایران موشک بالستیک تازه‌ای را به رغم هشدارهای آمریکا آزمایش کرده است.
اون چیزی که مهم هست ظاهراً همین برد موشک است که 2000 کیلومتر و تأکید بر این است که خاک اسرائیل رو میتونه به راحتی مورد هدف قرار بده.
و حسن روحانی روز اول مهر ماه از نظام آموزشی کشور انتقاد کرد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر و البته آخرین اخبار ورزشی، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. تنها دو روز پس از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل و انتقادش از توافق اتمی با ایران، تعدادی از کارشناسان امنیت ملی آمریکا در نامه‌ای خطاب به او گفتند طرح جان بولتون برای خروج آمریکا از برجام با هماهنگی همپیمانان این کشور بهترین راه برای مهار آسیب‌های ناشی از امتیازاتی است که ایران در جریان مذاکره با دولت اوباما دریافت کرده. در این زمینه بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
45 کارشناس امنیت ملی آمریکا در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از وی خواستند که بر اساس طرح جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد از توافق هسته‌ای با ایران یا همان برجام خارج شود. این نامه روز پنج شنبه 30 شهریور ماه در رسانه‌های آمریکا منتشر شده است. این کارشناسان امنیت ملی آمریکا که شماری از آنها مقامات بلند پایه در عرصه‌های منع گسترش تسلیحات اتمی و کنترل آنها و امور اطلاعاتی در دولت‌های گذشته هستند، در نامه خود تصریح کرده‌اند برجام توافقی خطرناک است، چرا که به ایران اجازه می‌دهد در دوره زمانی این توافق برنامه تسلیحات اتمی خود را دنبال کند. آنها اضافه کرده‌اند این توافق سازوکارهای نظارتی و راستی آزمایی ضعیفی دارد و اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه را نادیده می‌گیرد. نامه کارشناسان امنیت ملی آمریکا به دونالد ترامپ در حالی منتشر می شود که سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل و اشاره اش به برجام باعث واکنش های تندی از سوی مقام های ایرانی شده است. روز جمعه 31 شهریور ماه چند مقام عالی رتبه ایران با حمله به آمریکا به این سخنان پاسخ دادند، از جمله محمد جواد ظریف مذاکره با آمریکا را بیفایده دانست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وزیر امور خارجه ایران که در نیویورک به سر می برد، روز جمعه با همتای ژاپنی خود دیدار کرد و از جمله با او درباره توافق اتمی موسوم به برجام گفتگو کرد. آقای ظریف با اشاره به سیاست دولت کنونی آمریکا در قبال برجام چنین اظهار نظر کرد که این سیاست این پیام را به جهان می‌دهد که مذاکره با آمریکا بی‌فایده است. آقای ترامپ از مخالفان سرسخت توافق اتمی با ایران بوده و هرگز از انتقاد از آن ابایی نداشته است. در تازه ترین مورد، روز سه‌شنبه هفته گذشته 28 شهریور ماه، وی طی سخنرانی در سازمان ملل بار دیگر برجام را مایه شرمساری آمریکا خواند.
توافق هسته‌ای با ایران یکی از بدترین و یک طرفه ترین قراردادهایی بوده که تاکنون ایالات متحده وارد آن شده. صادقانه بگویم که این قرارداد مایه شرمساری آمریکاست.
اما روز جمعه محمد جواد ظریف در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز ضمن غیر قابل مذاکره خواندن برجام هر گونه مذاکره دوباره در این باره را منوط به بازگشت به همه شرایط پیش از مذاکرات اتمی عنوان کرد. به گفته وزیر امور خارجه ایران، اگر آمریکا اضافه کردن متممی به برجام را خواستار شود، ایران هم خواستار مذاکره مجدد در مورد همه بندهای این توافق خواهد بود. این مسئله است که کارشناسان امنیت ملی آمریکا هم در نامه‌شان به دونالد ترامپ به آن اشاره و تأکید کردند. از آنجا که اقناع ایران برای پذیرش الحاق متممی به این توافق امکان پذیر نیست، لذا تنها گزینه پیش رو برای آمریکا خروج از این توافق و آغاز رویکردی جامع است که همه تهدیدهای ایران از جمله حمایت از تروریسم و برنامه موشکی این کشور را در بر می‌گیرد. امضا کنندگان این نامه تصریح کردند چنین راهبردی در قبال ایران میبایست شامل ائتلافی گسترده از کشورهایی مانند اسرائیل و دیگر همپیمانان عرب آمریکا در خلیج فارس باشد. از سوی دیگر وزیر امور خارجه روسیه مذاکره دوباره بر سر توافق هسته‌ای ایران را رد کرده و اظهار داشته است که نگرانی‌های آمریکا در رابطه با رفتارهای ایران را از راه‌های دیگر میتوان برطرف کرد. سرگئی لاوروف روز جمعه 31 شهریور ماه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت این توافق نهایی شده و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با صدور قطعنامه‌ای بر آن صحه گذاشته است. طرح دوباره این موضوع و درخواست برای مذاکره مجدد بر سر آن پیش از هر چیزی خود به معنای عدم رعایت توافقنامه است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد تمایل آمریکا برای بازنگری و یا ایجاد تغییراتی در برجام به رادیو فردا میگوید:
نفس خروج از برجام یا به قولی پاره کردن برجام مطلقاً هدف استراتژیک کاخ سفید نیست. هدف اصلی آقای ترامپ و مشاورانش این بود که دولت اوباما باید امتیازات بیشتری از ایران می‌گرفت. بنابراین هدف استراتژیک کاخ سفید این هست که ایران رو دوباره به پای میز مذاکره بکشونه و سایر چالش‌های دو طرف مثل دخالت‌های نظامی ایران در خاورمیانه، رویکرد ایران به اسرائیل یا فعالیت موشکی ایران رو روی میز مذاکره بگذاره.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته که ایران با حمایت از تروریسم و توسعه برنامه موشکی خود روح برجام را نقض کرده و باید مجازات شود. اما وزیر خارجه روسیه میگوید که این موضوعات ورای توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی است و در بستری دیگر باید حل و فصل شود. برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در تیر ماه سال 1394 بین ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان امضا شد. بر اساس این توافق ایران بخشهایی از برنامه هسته‌ایش را تعطیل کرد و در مقابل تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران لغو یا تعلیق شدند.
ایران موشک بالستیک تازه‌ای را به رغم هشدارهای آمریکا آزمایش کرده. تلویزیون دولتی ایران تصاویر پرتاب آزمایشی این موشک به نام خرمشهر را پخش کرده که نخستین بار روز جمعه در رژه نیروهای مسلح ایران به مناسبت سالگرد آغاز جنگ 8 ساله به نمایش درآمد. از موشک خرمشهر به عنوان سومین نوع موشک ایران با برد 2000 کیلومتر یاد شده. بکتاش خمسپور در گفتگو با هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی کانادا تفاوت این موشک جدید با موشک‌های 2000 کیلومتری دیگر ایران را جویا شده.
مشخصات زیادی از این موشک رو ایران به دست نداده. تنها در مورد برد اون صحبت شده که 2000 کیلومتر و به گفته وزیر دفاع از زمانی که این موشک پرتاب میشه تا زمانی که به هدف برخورد بکنه قابل کنترل هست. تفاوت دیگری ظاهراً با موشک‌های دیگر داره که اون قابلیت حمل چند کلاهکه. اینم خیلی باز روشن نیست. از یک کلاهک صحبت میشه، بعد از چند کلاهک صحبت میشه که بتونن به اهداف مختلفی بخورن. ولی به طور کلی اون چیزی که مهم هست ظاهراً همین برد موشک هست که 2000 کیلومتر و تأکید بر این است که خاک اسرائیل رو میتونه به راحتی مورد هدف قرار بده.
همونطور که شما اشاره کردین آقای حسنیاری، از این موشک به عنوان موشک اسرائیل زن یاد شده. خب این آیا تشدید نمیکنه همه مسائل رو و نگرانی هایی که آمریکا و اسرائیل دارن در این خصوص و بعد اثرش روی توافقنامه هسته‌ای؟
بخشی از این صحبتی که شده در اسرائیل، این موشک اسرائیل زن است و غیره، بخشش برمیگرده به سخنان نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل که به جمهوری اسلامی حمله کرده. خب این هم یک نوعی ضد حمله است از جانب جمهوری اسلامی، ضد حمله لفظی است. و بعدم خب در گذشته هم زمانی که موشک‌هایی رو جمهوری اسلامی آزمایش می‌کرد، بر روی اونها مرگ بر اسرائیل و اسرائیل نابود بشود و دیگر چیزهای از این قبیل رو می‌نوشتند. در نتیجه ظاهراً هدف اصلی جمهوری اسلامی از توسعه توان موشکی خود به نوعی بازداشتن اسرائیلی ها از حمله به این رژیم هست و در نتیجه الفاظی که به کار برده میشه در کنار این آزمایش اخیر نشان دهنده وخامتی است که در رابطه بین ایران و اسرائیل وجود داره.
آقای حسنیاری، بعد از توافقنامه هسته‌ای برجام تحریمات جدیدی دولت آمریکا وضع کرد در ارتباط با آزمایش‌های موشکی ایران، اکنون چه دورنمایی رو میشه متصور بود؟
همونطور که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده، تحریم‌های جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی وضع می‌کنند. این تحریم‌ها به تبع یک جانبه است از جانب آمریکاست، ولی از اونجایی که توان مالی و اقتصادی آمریکا بسیار بزرگ در روابط بین کشورهای مختلف، روابط تجاری، بانکی و غیره، بیشک تاثیرگذار خواهد بود بر روابط اقتصادی کشورهای دیگر با ایران. خب انتظار میره که یک سری تحریم‌های جدیدی رو به زودی دولت آمریکا اعلام بکنه که در رابطه ظاهراً با همین مسئله موشکی است.
ولی در ارتباط با توافقنامه هسته‌ای برجام، این آزمایش‌های موشکی ایران هم تا که ایران گفته ارتباطی پیدا نمی‌کنه.
خب ببینیم، قطعنامه شورای امنیت که به اصطلاح وجهه و پذیرش بین المللی داد به توافق برجام، خیلی روشن در مورد توان موشک‌های بالستیک ایران صحبت میکنه و به روشنی اعلام میکنه که توسعه این توان به ایران احتمالاً این امکان رو خواهد داد که بر سر این موشک‌ها کلاهک هسته‌ای سوار بکنه. در صورت چنین امری در تضاد آشکار هست و این قطعنامه شورای امنیت رو زیر پا مینه. ایران اعلام کرده که در پی این نیست که کلاهک هسته‌ای بر سری موشک ها کار بگذاره، ولی از اونجایی که حرف از کلاهک های دیگری، سه کلاهک و یا یک کلاهک بر سر این موشک خرمشهر هست، ایران به تبع این توان رو برای خود به وجود خواهد آورد که در صورت نیاز به چنین امری بتونه کلاهک هسته‌ای بر این موشک ها سوار بکنه. برای این نگرانی است که آمریکا و بیشتر کشورهای غربی گروه 5+1 از رفتار ایران دارند، در حالی که از دید روسیه به خصوص و تا حد زیادی چین، ایران به دنبال چنین امری نیست. منتها خب این از نگرانی آمریکا در این زمینه و بعض از کشورهای غربی متحد آمریکا نمی‌کاهه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنید با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی کانادا. اما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان.
خواستم یه پیام برای آقای ترامپ بفرستم. خیلی‌ها با ترامپ مخالف هستن و فکر میکنن ترامپ آدم سیاستمداری نیست یا هست، اونش مهم نیست. مهم اینه که حقیقت رو گفت در مورد حکومت ایران و این سختی‌ها و بدبختی‌هایی که الان ما می‌بینیم از دست این حکومته. حالا بعد از 40 سال یه نفر پیدا شد داره حقیقت رو میگه. حالا نباید منکر بشیم، این حقیقت. بدبختی‌ها و گرفتاری سر این ملت آوردن، نمی‌دونم جوانامونو به کشتن دادن توی جنگ توی عراق، این همه ما کشته دیم، حالا اینقدر با عراق دوست شدن و هی خرج عراق میکنن، ملت خودمون از گرسنگی و فقر دارن میمیرن. واقعا مرسی آقای ترامپ، مرسی از حرفاتون، واقعا حرفاتون حقیقت بود. امیدوارم که شما ناجی ملت ایران باشین، چرا که نه.
آقای روحانی، رئیس جمهور آمریکا، آقای ترامپ باید از مردم ایران به خاطر چی عذرخواهی کنه؟ حرفایی که زد راجع به ایران و مردم ایران و جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی، کاملا درست بود. ما خودمون مردم ایران میدونیم که جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی مثل مرگ از قدرت مردم ایران میترسه. ترامپ گفت که من طرفدار مردم ایران هستم و جمهوری اسلامی هم خیلی از مردم ایران میترسه و کاملا هم حقیقت داره این گفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در عین انتقاد از نظام آموزشی کنونی و نیاز به روزآمد کردن آن در قالب پرسش مهر به لزوم آموزش رواداری هم اشاره کرد. در این زمینه بیشتر بشنوید از هومن عسکری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی از نظام آموزشی کشور انتقاد کرد و روند آموزشی را قدیمی و به تعبیر او حفظی توصیف کرد. آقای روحانی که برای مراسم اول مهر در یک هنرستان دخترانه در غرب تهران حاضر شده بود، به موفقیت‌های دانش آموزان ایرانی در المپیادهای علمی جهانی اشاره کرد. حسن روحانی بدون آنکه مستقیماً به فرار مقصها از ایران اشاره کند، تصریح کرد کشور از سرمایه‌هایش به خوبی استفاده نکرده است.
وقتی بر می‌گردیم به 100 سال پیش ایران و ایرانمون رو مقایسه می‌کنیم با کشورهای پیشرفته، می‌بینیم نقایصی هم در کشور ما، در جامعه ما وجود داره. ما از سرمایه‌هامون، از منابعمون بهترین استفاده را نکردیم.
رئیس جمهوری ایران در این حال گفت در نظام آموزشی دبیرستان‌های کشور دانش آموزان بیشتر می‌خوانند و حفظ می‌کنند. او با این همه گفت این وضعیت در هنرستان‌ها کمتر صادق است. توحید یزدانی دبیر کار و فناوری در ایران میگوید تجربه سالیان تدریسش در آموزش و پرورش نشان داده که مشکل بزرگتر آموزش کشور کمبود امکانات آموزش عملی است.
کار نمیشه با دانش آموز، محیطش مهیا نیست برای دانش آموز که بخواد این کارا رو انجام بده. مثلا الان بلفرد مستادیت میرسم کار فناوری تا مدرسان کارگاش در هم نباشه، اون ابزارش مهیا نباشه، دانش آموز با اون کلنجار نره کار نکنه، به نظر من اون ذوق طریقه درون دانش آموز ایجاد نمیشه. چون بعضی وقتا معلم خودشم با مشکل مواجه میشه، آموزش که معلم هم با صحیح باشه به نفسش کنه، به نفس بچه سایی نه، اگه معلم بخواد خودشم با مشکل مواجه شه که دانش آموز ضرر میبینه.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش به لزوم بازنگری در متون کتاب‌های درسی اشاره کرد. رئیس جمهوری ایران گفت خواستش از محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش آن بوده که در پایان 12 سال دانش آموز ایرانی اگر نخواست به دانشگاه برود، دست کم یک مهارت را به خوبی آموخته باشد. حسن روحانی به رسم نطق اول مهر ماه ریاست جمهوری پرسشی هم مطرح کرد.
در محیط مدرسه چگونه تحمل افکار دیگران؟
مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار ساکن آلمان میگوید پرسش آقای روحانی بیشتر جنبه فرهنگی دارد تا سیاسی.
سوال اول مهر یا پرسش مهر رو سید محمد خاتمی از اولین سال ریاست جمهوریش آغاز کرد. رئیس جمهور بعدی هم این سنت رو ادامه دادن. خوب یادم هست اولین سوالی که آقای خاتمی در سال 76 از دانش آموزان پرسید این بود که اهمیت قانون و احترام به قانون چیست. سال بعدش، سال 77 هم درباره جایگاه دین و آزادی در قانون اساسی پرسید. در واقع عمده سوالات آقای خاتمی درباره آزادی بود. اولین سوال احمدی نژاد در سال 84 هم درباره عدالت بود که شعار محوری او محسوب می‌شد. آقای روحانی در سال 92 هم اولین سوالش رو درباره اعتدال و میان روی پرسید. در واقع پرسش اول مهر یک جورایی زبان دبستانی شعارهای رؤسای جمهور یا در واقع نیازهای بطنی جامعه از نگاه رؤسای جمهور هست. و توفی اینجاست که عمده سوالات هر سه رئیس جمهور اخیر ایران از خاتمی اصلاح طلب گرفته تا احمد نژاد اصولگرای تندرو، روحانی تکنوکرات، درباره مفاهیمی مثل آزادی، مدارا و تحمل مخالف بوده. انگار که پشت پرده تمام این بازی‌های سیاسی این باور وجود داره که توسعه، پیشرفت، اشتغال بدون نقادی، انتقاد و همزیستی با مخالف اساسا رویایی بیشتر نیست.
آقای روحانی تصریح کرد تحمل افکار دیگران باید در مدارس کشور نهادینه شود. پرسش مهر ماه حسن روحانی نشان داد رئیس جمهوری ایران همچنان آموزش رواداری را از اولویت‌های کشور می‌داند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
تحمل مخالف اجتماعی ترین مناقشه سیاسی در ایران و اساساً خاورمیانه ملتهب هست. ظاهر بحران سیاسی است. رهبران کشورها و گروه‌ها و فرقه‌ها با هم تضادهای ایدئولوژیک و سیاسی دارند. اما ریشه بحران، دلیل بحران یک مسئله کاملا اجتماعی است. اینکه شهروندان خاورمیانه از افغانستان و ایران گرفته تا سوریه، عراق، لبنان و حاشیه خلیج فارس اساسا همزیسته با کسانی که دیدگاه متفاوت دارند رو نیاموختند و این باعث شده که سر تا سر خاورمیانه گاهی به نام دین، گاهی به نام وطن، گاهی به نام قومیت هر روز شاهد خشونت و جنگ داخلی و ترور و خونریزی باشه. برای این سوال اول مهر امسال آقای روحانی در نگاه اول یک مسئله سیاسی به نظر میرسه، اما بطن ماجرا یک ماجرای کاملا اجتماعی است. رؤسای جمهور ایران میدانند که بدون مفاهیمی مثل تحمل مخالف اساسا توسعه ممکن نیست و برای زمینه سازی چنین پیشرفت هایی باید از دبستان، از ابتدا شروع کرد.
رئیس جمهوری ایران تا پایان دوران ریاستش بر قوه مجریه بیش از 3 سال فرصت دارد، اما تجربه دیگر کشورها نشان داده که اصلاح نظام آموزش و پرورش بیش از این مدت زمان نیاز دارد.
خب اما در آخرین قسمت این مجله شاید جالبترین بخش رو داریم و اون مربوط به آخرین اخبار ورزشی هست. این بار درباره بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی که در حال حاضر در اشقابات پایتخت ترکمنستان در حال برگزاری هست. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی اینجا توی استودیوی رادیو فردا با من هست. مهدی از این بازی‌ها بگو و اینکه امروز پیگیری شد و اگر اشتباه نکنم امروز ششمین روزشه، چه اتفاقاتی افتاد؟
بله، همونطور که اشاره کردی مسابقات داره پیگیری میشه و زهرا یزدانی در رشته کشتی تونست مدال طلا بگیره، کشتی آلیش دختران. جالبه که او در رقابت‌های کشتی سنتی هم چند روز قبل نقره گرفته بود، الان 2 مدال شد، یه طلا و یه نقره. در فینال تونست دیانوو از ازبکستان رو ببره و نکته مهم اینه که کشتی آزاد یعنی رشته المپیکی کشتی برای دختران ایران ممنوعه، وگرنه همین زهرا یزدانی دختر جسور خوشتکنیک مازندرانی میتونست در المپیک بعدی مثل کیمیا علیزاده مدال بگیره، ولی خب متاسفانه منع قانونی داره و ایران از این مدال میشه گفت قطعی و مسلم محروم میمونه مادامی که این قوانین همچنان وجود داره.
مهدی، در مورد رقابت‌های کشتی زنان که گفتی، بسکتبال زنان چطور؟
تیم بسکتبال دختران ایران که بعد از سالها با توجه به تغییر تصمیم فیبا تونست با حجاب اسلامی در مسابقات شرکت کنه، ممنوع بود این موضوع ولی به هر حال فدراسیون جهانی بسکتبال پذیرفت و تیم ایران در رقابت‌های 3 نفره هم افغانستان رو برد و هم تایوان رو شکست داد که خصوصا غلبه بر تایوان نتیجه جالب توجهی بود، اما در نیمه نهایی به ترکمنستان باخت و نتونست به فینال برسه. ولی در خور توجه بود تلاش دلارام وکیلی، گلاره کاکاونپور، روژانو محمودی و آیرین آرتونیان.
پس به این ترتیب این اولین باری بود که تیم زنان، بسکتبال زنان ایران توی این بازی ها شرکت میکرد، اگه که مسئله حجاب تازه برای اولین بار هستش که
همینطوره. دقیقا،
بسیار خوب. و سوال آخر این که امروز کلی از این رسانه ها، رسانه های داخلی به خصوص، این خبر شکسته شدن رکورد وزنه برداری جهان رو منعکس کرده بودن. بیشتر برای ما بگو که این وزنه بردار کی بوده و چطور شده؟
فوق‌العاده بود، رکورد شکنی سهراب مرادی. سهراب در المپیک ریو هم تونست به مقام قهرمانی برسه و مدال طلا رو نصیب خودش کنه، در این رقابت ها هم تونست رکورد جهان رو در مجموع، در واقع 2 حرکت یعنی 1 ضرب و 2 ضرب مجموعش حساب میشه که او تونست در دسته 94 کیلوگرم رکورد جهان رو بشکنه. البته رکورد جهان هم داستانی داره برای خودش. رکورد جهان دست ایلیا ایلین از قزاقستان بود در المپیک لندن با 418 کیلو، اما بعد از اینکه تست دوپینگ او مشخص شد که مثبت هستش، رکوردهاش پاک شد، مدالاشو پس گرفتن و همون رکوردی که قبل از ایلیا ایلین ثبت شده بود، یعنی سال 1999، اونو لحاظ کردن. یعنی سهراب مرادی الان 413 کیلو زده. درسته که کمتر از حد نصاب ایلیا ایلینه، ولی رکورد ایلیا ایلین پاک شده و سهراب مرادی در واقع همون رکورد 1999 رو شکسته. الان او با 413 کیلوگرم رکورددار مجموع دسته 94 کیلوگرمه و در واقع رکوردداران جهانی کیانوش رستمی هم یه رکورد داره، یه رکوردم حسین رضازاده داره و این سومین نفره در واقع الان تو جدول رکوردهای وزنه‌برداری که سهراب مرادی موفق شد این مدال رو به دست بیاره، قهرمان بشه و ری رکورد جهانی هم بزنه و امیدها رو افزایش داد که بتونه در رقابت‌های جهانی آمریکا هم امسال نتایج خوبی به جا بگذاره.
مهدی اگر ممکنه کوتاه بگو که قرار هستش که فردا چطور بازی‌ها دنبال بشه؟
در رشته‌های مختلف مسابقات داره پیگیری میشه، فوتسال زنان، فوتبال مردان و ورزش‌های رزمی رشته‌های مختلف. البته تیم ترکمنستان با اقتدار کامل در صدر جدول، ولی ایران در رده دوم برای اینکه بتونه موقعیت خودش رو حفظ کنه رقابت نزدیکی با ازبکستان و تایلند داره تا بتونه این رتبه رو حفظ کنه.
سپاسگزارم. مهدی رستمپور بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا، همچنان با ما همراه باشید.